بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين بنابر آیات سوره مبارکه انفال هر انسانی در هر موقعیتی که باشه اگر دعوت خدا رو و دعوت پیغمبر رو اجابت نکنه، از نظر پروردگار بزرگ عالم میت حساب میشه. تنها حیاتی که برای او هست حیات بدنیه. حیات بدنی هم جز حیات حیوانی چیز دیگری نیست. در حیات بدنی هم قرآن مجید می‌فرماید دو مسئله محوره، یکی مسئله شکم و یکی هم مسئله شهوت و لذت بری. کاری که کار به تعبیر قرآن مجید چهار پایانه و انسان در فضای حیات بدنی هیچ امتیازی نسبت به حیوانات عالم نخواهد داشت. شما اگر به آیات قرآن کریم مراجعه کنید که مراجعه می کنید و اهل قرآن هستید، ملاحظه می کنید در قرآن مجید در پاره از آیات بعضی از مردم رو پروردگار عالم تشبیه به چهار پایان کرده. اولئک کل انعام، این گونه مردمی که جز حیات بدنی حیات دیگری ندارن، حیات بدنی که کارگردان این حیات فقط شکم و شهوت، از نظر قیمت و ارزش مساوی با حیوانات هم. از نظر باطنی و از نظر انسانیت قرآن کریم اینان رو میت میدانه. یکی چند آیه در این زمینه لازمه که توجه بفرمایید. این آیه‌ای که میشنوید در سوره مبارکه انعامه. در این آیه دقت کنید ببینید از برخی از انسان‌ها پروردگار به عنوان میت یاد می‌کنه و منظور پروردگار هم از این میت مرده قبرستان نیست. خیلی از افرادن که به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، میت شدن، اما میت بدنی، و در یک قبر اونها رو دفن کردن. انبیاء خدا به این انسانهای والایی که از نظر بدنی مرده بودن احترام میکردن، سر قبرشون میومدن، دستور دادن به ما که به خصوص شبهای جمعه، روزهای جمعه زیارت کنید اموات رو. کدام اموات رو؟ اونهایی که قبرشون برای اونها صندوق گنجینه خداست. انبیا از دنیا رفتن، اولیاء خدا از دنیا رفتن، ائمه طاهرین از دنیا رفتن، اهل ایمان از دنیا رفتن، علما و فقهای بزرگ الهی از دنیا رفتن، ولی قبورشون مورد احترامه. چرا؟ چون این قبرها به منزله خزانه پروردگار در کره زمینه که گنجهای پرارزشی در این خزانه ها پنهان شده. شما چرا از راه‌های بسیار دور متوسط، نزدیک، در سرما، در گرما، در خطر جاده ها با هزینه کردن مال مشهد می آیم؟ اینجا مگه چه خبره؟ اینجا بالاترین خبر ملکوتی هست، اینجا بالاترین خبر نوری هست، اینجا بالاترین خبر عرشی هست، اینجا در 1400 سال پیش خزانه علم خدا، گنجینه ایمان به خدا، گنجینه اخلاق خدا، که وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا بوده، روحش با همه اون ارزش‌ها به اذن پروردگار به سوی قرب پروردگار سفر کرده و اون بدنی که این گنجها رو در خودش داشته و بدن از اون گنجها ارزش گرفته، در یک قطعه این زمین دفن شده. برای خاطر همین بدن شبان روز ملائکه پروردگار اینجا در رفت و آمدن، برای خاطر همین بدن نظر خاص خدا متوجه این قبره، برای خاطر همین بدن قلوب پاکان عالم متوجه این قبره، برای خاطر این بدن هر کسی که به این شهر بیاد برای زیارت، در حقیقت خودش رو به رحمت خدا، به آمرزش خدا، به شفاعت اهل بیت نزدیک کرده. منظور از میت در آیه سوره انعام این میت‌های با ارزش ملکوتی که بدنشون در میان قبرها میته ولی خودشون عند ربهم یرزقونن، به خاطر زیارت همین قبرها که در برگیرنده این گنجینه‌های الهیه، پروردگار عالم چه پاداشها و اجرهای عظیمی رو قرار دادن. منظور از میت در آیه سوره انعام یعنی زنده هایی که مانند حیواناتن، وجودشون هیچ ارتباطی با خدا و دعوت خدا و انبیا و دعوت انبیا و ائمه و دعوت ائمه و ایمان و اخلاق و عمل نداره، یه میت متحرکن، میتن ولی رو دو پا را میرن، میتن ولی میخورن، میتن ولی لذت میبرن، میتن ولی چشمشون و گوششون مانند حیوانات یک کار مختصر محدودی داره. اینا رو خدا میگه میت که بریده از حقایق عالمن، بریده از حقن، بریده از نبوتن، بریده از امامتن، بریده از قرآنن، او من کان میتن. آیا کسی که میت او من کان میتن فأحییناه، ما این میتو توفیق میدیم زندش میکنیم. چجوری این میت زنده میشه؟ با اجابت دعوت خدا و پیغمبر زنده میشه. یعنی قبل از این که کسی دعوت خدا رو اجابت کنه یا دعوت پیغمبر رو اجابت کنه مرده است. چه ارزشی داره مرده؟ هیچ. من یه مثال مادی براتون بزنم. فرض بکنید یه دختری، یه جوانی که از نظر زیبایی صورت، از نظر زیبایی هیکل حرف اولو بزنه، یعنی در مملکت زیباتر از این جوان نباشه، در مملکت زیباتر از این دختر نباشه. یه دختر بزرگوار با کرامتی رو خانوادش حاضر بشه با این جوانی که در زیبایی تک در مملکت ازدواج بود، یا خانواده دختری که در زیبایی تک حاضر بشن با یه جوان آراسته ازدواج بکن، تمام زمینه ها هم فراهم بشه، بیان یه عقدی بین این دوتا بخونن که ارتباط بین این دختر و این پسر پاک ظهور بکنه، روابط بین این دختر و پسر روابط پاک باشه، آراستگی جمال این دختر یا آراستگی جمال این جوان هم طبیعتاً عامل برافروخته شدن آتش شدید عشق بشه. یعنی این جوان از طریق رابطه پاک یعنی عقد شرعی وقتی در ارتباط با این دختر قرار میگیره که در زیبایی بی نظیره، عاشق بشه با تمام سلولهای وجودش، یا این دختر عاشق اون داماد بشه. حرف این جوانم این باشه، حرف این دخترم این باشه که همه دنیای من این همسر عقد کرده من، همه عشق من این جوانیه که به همسری من در آمده، اون دختر بگه بود من، نبود من، لذت من، سرپا بودن من، معشوق من، هیچ حاضر نیستم ازش دست بردار. جوان بگه دنیا جمع بشن من یه روز اینو نبینم گوش نمیدم، باید ببینمش، خب حقم میگه. بگن اگه تمام عالم جمع بشن بگن ما یکی 10 میلیون بهت میدیم معشوقه رو طلاق بده، میگه نمیدم طلاق. یعنی این طبیعت عشق. حالا عروسی نکرده، 10 روز اینا عقد کردن و در این 10 روزم آتش عشق عاشق به معشوق فرض بکنید از دل عاشق تا عرش خدا شعله کشید. این معشوق سکته کنه بمیره، حالا به جوان بگو حاضری نگرش داری؟ نه. حاضر این مگه تو خونت یه 80 سال بمونه؟ نه. گریه میکنه ولی کاملا حاضر میشه که این مرده رو روز بردارن ببرن، حتی حاضر نمیشه که یه شب این میت که دیروز معشوقش بوده و میگفت همه دنیای من اینه تو خونه بمونه. تو تهرون ما یه همچین پیش آمدی شد، یه خانوم جوان متدین با یه مرد جوان بزرگوار ازدواج کردن، چیزی هم نگذشته بود از ازدواجشون، وضع مالیشون هم خوب بود، خونه سنگین قیمتی هم داشتن، هنو اذان مغرب شا رو نگفته بودن. این داماد جوان آدم خیلی خوبی هم بود، اومد پشت ماشینش نشست بره خونه، خیلی هم علاقمنده به همسرش، اینقدر علاقمنده به همسرش بود که اصلا حاضر نبود شبا برای تجارت و کار جلسه بذار. میگو از اون نگفتم من باید برم خونه پیش خانومم. تو ماشین که نشست یکی از دفتریاشم بغل دستش نشست، اومد ماشین رو روشن کنه، به بغل دستیش گفت من یه مقدار احساس میکنم حالم خوب نیست، من پیاده میشم، شما بیا پشت فرمون، من میشینم بغل دست، بریم خونه. پیاده شد، اومد صندلی این طرف راحت نشست، دفتریش هم اومد پشت فرمون، ماشین رو که روشن کرد دید سر این افتاد رو گردنش، به سرعت اومد اولین دکتر. دکتر طبقه بالا بود، از پله رفت بالا، هفشت و مریضم تو دفتر دکتر، سراسیمه در اتاق دکتر رو وا کرد، گفت هر چی پول میخوام میدم، مریضم بیرون نمیشه بیارمش بالا بی معاینش. دکترم مریض تو مطب رو رها کرد و سریع اومد پایین، معاینه کرد و گاه و حدود 5 دقیقه از فوت کرد، دیگه تموم جایی نمیخواد ببرش. هنوز تلفن همراه نیومده بود، مرده تو ماشین. برگشت تو دفتر تجارت خونه، چون خیلی فاصله نگرفته بود، حالا دیگه هوا داره تاریک میشه، تلفن زد به خانوم جوان این بزرگوار، گفت خانوم من چاره ای ندارم، باید یه خبری رو بهتون بدم، اینجور شد اینجور شد و مردتونم فوت کرده، من جنازه رو میخوام بیارم خونه که اعلامیه بدیم، اطلاعیه بدیم، فردا بیان از خونه تشییع جنازش کنن. خانوم در حالی که گریه میکرد، حقشم بود گریه کنه، عاشق و معشوق بودن، حالا یه طرف مرده، گفت نیارش خونه. گفت چرا خانوم؟ گفت من شب میترسم بخواب. میت یعنی موجودی که از کل زندگی باید بذارنش کنار، حالا معشوق باش، عاشق باش، میلیاردر باش، مرجع تقلید مرده، نیگرش نمیدارن، میگن برو دومت شاله بکن بندازش اون تو. اگر کسی از نظر بدن زنده باشه، از نظر انسانیت مرده، خدا اینو برای چی نگرش داره پیش رحمت خودش؟ به درد خدا نمیخوره اینو نگرش داره، اینو باید بندازتش تو چاله جهنم، چون به درد هیچ چی دیگه نمیخوره این میت. میتای دنیا رو اهل دنیا نگر نمیدارن. چند روز پیش پاپ مرد، رهبر نزدیک 2 میلیارد مسیحی کاتولیک بود، 2 میلیارد، بدنشو برای چی میگرده؟ بناس فردا زیر زمین یک کلیسا که جاشم تنگ و کوچیکه و تاریک، یه گودال بکنن بندازنشون تو، خاک بریزن روش بیان کنار، رهبر 2 میلیارد جمعیت باشه. الان که مرده فقط به درد دور انداختن میخوره، به درد دیگه نمیخوره. وای به حال کسی که از نظر معنویت بمیره، وای به حال کسی که از نظر عقل بمیره، وای به حال کسی که از نظر باطن بمیره، وای به حال کسی که از نظر اخلاق بمیره. این میت به چه درد میخوره؟ بدنش به شما، شما میخواید چیکار این میت؟ افمن کانم میتن، کسی که میته فاحییناه، ولی این میت به وسیله دعوت من خدا و پیغمبرم زنده بشه، یعنی دعوت منو اجابت کنه. تو سوره انفال چی میگه خدا؟ میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، اجابت کنید، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت خدا میخواد شما میت رو از مردگی درت بیاره زندت کن. دعوت پیغمبر شما میت رو میخواد از میت بودن بیاره بیرون و زنده کنه به حیات عقلی، به حیات عدالت، به حیات کرامت، به حیات اخلاق، به حیات انسانیت. اون دمی که شما رو زنده میکنه دم خداست و دم پیغمبره. او من کانم ایتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات. اونی که میته و در تاریکی مطلقه و دارم من و پیغمبرم داد میزنم بیا زنده شو و نمیاد زنده شو، چه ارزشی داره؟ این چه قیمتی داره؟ این غیر از این که بین مردم بمونه، مرده بودنش تولید فتنه کنه، تولید فساد کنه، تولید بوی تعفن کنه، بوی بخل، بوی حرص، بوی کبر، بوی ریا، بوی ظلم، بوی ستم. به چه درد میخوره این میت؟ اما زندگان به دم الهی و زندگان به دم محمدی صلی الله علیه و آله اونا خیلی ارزش. امام صادق نشسته بودن تو اتاق، 7-10 نفر هم در محضر مبارک امام ششم بودن. این رو خوب عنایت کنی که قدر خودتونو بدون، ارزش خودتونو بدون. خدا خیلی به شما لطف کرده که با دم خودش و دم پیغمبر شما رو زنده کرده. هیچ کدام شما رو خدا نمیگه میت، شما همه زنده این. شما یه مرگ در پیش دارین، اونم مرگ بدنه. وقتی که بدنتون مرد شما رو در قبر قرار میدن، چون مؤمن هستید هیچ کاری بهتون ندارن تا قیامت صداتون بزنن. از قبر درآیی. نمیذارنم در قبر زمان بر شما طولانی بشه. شما رو در حالی قرار میدن که قرآن میگه وقتی از قبرها درتون میارن ممکنه 10,000 سال باشه مرده باشه. با بغل دستیتون قرآن میگه وارد حرف میشین، به بغل دستیتون میگین کی مردی، اون به شما میگه تو کی مردی. حال 10,000 سال دوتاییتون مردیم، 20,000 سال مردیم. قرآن مجید میگه یه خود فکر میکنین و بعد به طرف مقابلت میگی من فکر میکنم 1 ساعت مردم. نمیذارم تو قبر بهتون سخت بگذره. شما که زنده به دعوت خدا و پیغمبرین، در قبر چنان امنیت بهتون میدن که از کیف اون امنیت زمان حالیتون نمیشه. هیچ اتفاق افتاده کنار حرم حضرت رضا حال به دست بده و این حالو خدا ازت نگیره بذاره بمونه. شما که تو خونتون 1 ساعت میشینین 10 بار این پا اون پا میشه، دست به زانوتون میکشید، اتفاق افتاده یه حال الهی بهتون دست بده. زیارت امین الله رو میخونیم گریه میکنیم، جامعه رو میخونیم گریه میکنیم، دعای بعد زیارت حضرت رضا رو میخونیم گریه میکنیم. 4 ساعت میکشه این پا اون پا نمیشیم، بعدم میان بیرون میرین خونه، مسافر خونه. خانوادتون میگه که ما دیدیم دیر کردی شام خوردیم. میگه من دیر کردم؟ من چرا مگه دیر کردم؟ میگم جناب عالی 6 رفتی گفتی شام بر میگردم، 11 شب. زار زار گریه میکنی میگی والا من خیالم 5 دقیقه حرم بودم، من 4 ساعت حرم بودم. طول زمان رو که خدا کوتاه میکنه تو دنیا هم بهتون نشون میده، نشون قدر این دینداری رو بدونید، قدر این نمازا رو بدونید، قدر این حجابهای زنان و دخترانتون رو بدونید، قدر این محبتها و کمکهای به همدیگر رو بدونید، قدر این نشستنهای تو مجالس الهی رو بدان. در اتاق باز شد، یک کاسب مدینه مغازه دار به نام ابان ابن تقلب وارد اتاق شد. وجود مبارک امام صادق تموم قد از جا بلند شد. ابان ابن تقلب میخواست دم در بشینه، امام فرمودن ابان بیا بغل دست خودم. وقتی زنده باشی همه زنده ها عاشقت، اما اگر به گناه بمیری هیچ پاکی در این عالم دوستت نداره، دوستت نداره. ان الله لا يحب الخائنين، ان الله لا يحب الظالمين، انه لا يحب الكافرين، والله لا يحب الفساد. خدا که این مرده رو دوست نداشته باشه هیچ موجودی در این عالم دوستش نداره، اما زنده رو خدا دوست داره، انبیا دوست دارن، ملائکه دوست دارم، ائمه دوست دارم، پیغمبران دوست دارم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من محبت زنده ها رو تو تمام دلهای پاک گذشتگان و آیندگان میریزم. شما امام حسین رو دیدین؟ نه. چرا اینقدر عاشقش؟ شما قمر بنی هاشم رو دیدین؟ چرا اینقدر عاشق؟ این عشق رو کی در دل شما ریخت؟ همین آیه میگه خدا 1500 سال پیش اینا کربلا شهید شدن ولی دلهای ما واسه شون پر میزن، از گریه کردن خسته نمیشه، از دست بیرون کردن خسته نمیشه، از پول خرج کردن برای ابی عبدالله خسته نمیشه، از شعر گفتن برای ابی عبدالله خسته نمیشه، از سیاهی زدن خسته نمیشه. هر کی هم به همون میگه چرا این کارا رو میکنین، میگم دوستش دارم چیکار کنم؟ شما دوستش داری یا خدا وادارت کرده دوستش داشته باشه؟ خدا. شما زنده این، خدا دوستتون داره. اگر این حیات الهی رو از دست بدین بمیرین، اون محبت هم از دست میره میپره. عبان گفت چش، اومد بغل دست امام صادق، اومد بیشینه، امام فرمود نشین. گفت چش نشین. گفت چش میبن رسوله. چه خبره؟ خیلی عظمت، خیلی. رو کردن به امام هفتم موسی بن جعفر پسرش، فرمودن برو. به تعبیر من، حالا ترجمه به زبان امروز میکنم، فرمودن عزیز دلم یه پتو بیار تا کن بنداز زیر پای عبان، دوتا متکان بیار بذار پشتش. کی؟ امام صادق به موسی بن جعفر. خودتونو الان ارزیابی بکنید. الان اگه امام هشتم تو مشهد بود، یعنی از دنیا نرفته بود، میرفتیم خونش برای ما این کارو میکرد یا نمیکرد؟ باید ما هر رو خودمون رو ارزیابی کنیم. عبان نشست رو اون پتو، به اون دوتا متکا تکیه داد، حرفاشو با حضرت زد و رفت. به حضرت گفتن یا ابن رسول الله، خیلی بهش احترام گذاشت. به تعبیر من، به ترجمه امروز، حضرت فرمود خیلی زنده است، خیلی زنده است. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. یه مردرم براتون مثل بزنم که زنده شد، نه میت قبر، نه حیات بدنی. از روز دوم محرم تا روز عاشورا حر ابن یزید یه میت بود طبق این آیه. برخورد امام حسین با این میت این بود، به امام حسین گفتش که نمیذارم بری مکه، نمیذارم برگردی مدینه، نمیذارم برگردی یمن، باید من تو رو ببرم کوفه، من مأمور ابن زیادم، دولت بنی امیه به من گفتن جلو تو بگیرم نذارم برگردی. امام با این مرده چجوری برخورد کرد؟ امام وقتی حرف حره مفتن جلو تو بگیرم نذارم برگردی، امام با این مرده چجوری برخورد کرد؟ امام وقتی حرف حره مرده تموم شد به او فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد گریه کنه، به تو چه ربطی داره که من چه تصمیمی دارم؟ این برخورد امام با مرده. اما زمانی که صبح عاشورا زنده شد به پسرش علی گفت علی جان خیمه رو بذار باشه، بلند شو. بعضی ها نقل میکنن که به این پسر 18 سالش گفت این چکمه ها رو بنده گردن من، زنده شده دیگه، الان زنده شده، من سرم رو میندازم پایین، تو دست منو بگیر ببر کنار خیمه های ابی عبدالله. علی پسرش گفتش که خجالت نمی کشی؟ گو برای چی؟ گو برای همین حرفه، منو ببر پیش ابی عبدالله. 8 روز پیش جلوشو گرفتی، خودشو زن و بچهشو گرفتار این گرگا کردی، با این گناه عظیمت منو ببر پیش ابی عبدالله. پدر مگه حسین ابن علی قبولت میکنه؟ مگه نگات میکنه؟ گفت پسرم تو هنوز حسینو نمیشناسی. بله اونا با زنده ها یه جور دیگه برخورد میکنن، مرده رو دور میندازن، به مرده میگن سکلت که امک، برو مادر به عزا نشسته. اما وقتی زنده شد 7-8 قدمی خیمه ابی عبدالله وایستاده بود. ابی عبدالله تو خیمه بود، میدونست داره میاد، اومد بیرون وایستاد. تا از 7-8 قدمی چشمش به ابی عبدالله افتاد، گفت حالا سوال که عیبی نداره میپرسم. خیلی آروم گفت حلی من توبه، من بیام قبولم میکنی؟ همین امامی که 7 روز پیش بهش گفت سکلت که امک، حالا نرم آروم بهش گفت سرتو بالا کن، اینجا جای خجالتی، اینجا جای شرمندگی نی، اینجا جای عزته، اینجا جای آقاییه. و بعد دید ابی عبدالله بغلشو باز کرد. یعنی زودتر بیا میخوام تو رو در آغوش بگیرم. حسین جان ما همین توقع از تو داریم. هر رو بغل گرفت، صورت هر رو بوسید، هر دست ابی عبدالله رو بوسید، صدا زد حسین جان هنوز که جنگی شروع نشده اما به من اجازه بده برم جانم و فدای تو کنم.
امام فرمودن تو مهمان مایی. گفت حسین جان من از همه دیرتر اومدم، جریمم اینه که از همه زودتر برم. به او اجازه داد، اومد یه کناری، قمر بنی هاشم رو صدا زد. من این رو در کتاب خوندم، به قمر بنی هاشم گفت منو ببر پشت خیمه های زینب. من میخوام چند کلمه با دختر زهرا حرف بزنم. دستش تو دست قمر بنی هاشم بود، بعد همه زنده ها دستشون تو دست قمر بنی هاشمه. اومد فرمود وایسا برم به خواهر بگم، وارد خیمه شد، خواهرم هر اومده میخواد با شما صحبت کنه. زینب کبرا اومد پشت خیمه نزدیک در خیمه، هر سلام کرد، گفت خانم فقط از شما میخوام منو ببخشید، به من دعا کنید، من میخوام برم جانم و فدای ابی عبدالله کنم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. خدایا دل تمام مردم کره زمین رو به ذلت اسرائیل و امریکا شاد فرما. خدایا این قدم های ما از هر کجا که اومده ناقابل، زبان ما ناقابل، زیارت ما ناقابل، اما خدایا با قبول کردن زیارت های ناقابل ما، ما رو دلخوش به وطن هامون برگردن. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده. امام، شهدا، اموات، غریق رحمت فرما. خدایا اموات ما اگر در برزخ گرفتارن، به حق حضرت رضا الان همشون رو نجات بده. برحمتك يا أرحم الراحمين.